بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد ثمره بین قور کشف و نقل بود، معامله فضولی که واقع شده و اختلاف است که آیا اجازه بعد کاشف او ناقل چه ثمره ای برش مترتب می شود. ثمره سومی که مطرح کردند در مورد تصرف و کل منهما فی منطق لعن، کسی که معامله کرده چیزی که از جانب او منتقل می شود به طرف دیگر قبلا مال خودش بوده و حالا از جانب او منتقل می شود، بنابر قول به کشف اگر بعدن اجازه بده یک شف که از اول منتقل شده بوده، پس دیگه ملک من نیست، پس نمیتونم درش تصرف کنم. اما بنابر قول به نقل هنوز که منتظرم ببینم بعدن اون شخص اجازه میده یا نمیده، میتونم بگم که هنوز ملک منه، پس میتونم درش تصرف کنم. اگه بعدن آمد اجازه داد منتقل به اون میشود، ولی فعلا هنوز ملک من است و میتوانم در اون تصرف بکنم. این مسئله به صورت مجمل ابتدا طرح شد. هر دو طرف جریان مورد اشکال قرار گرفت، اما اینکه بنابر قول به نقل میتونم تصرف بکنم الان، با اینکه میدونم هنوز منتقل به اون نشده، ولی کن عقد که واقع شده، بگیم عموم اوفو بالعقود میگه پای عقد بیس و یکی از لوازمش اینه که در این مالی رو که فروختی به اون طرف، ولو طرف فضولیه و صاحبش هنوز اجازه نداده و هنوز نقل و انتقال واقع نشده، ولی اوفو بالعقود که داره، پس پاش بیست و دیگه تصرف در این مال نکن. پس بنابر قول به نقل هم لا یجوز التصرف. مرحوم شیخ فرمود نه، بنابر قول به نقل معناش اینه که اجازه شرطون لصحت العقد و به نحوه شرطی است که صحت بعد الاجازه میاد، پس تا وقتی اجازه نیومده کنه عقد تمام نشده، عقد حاصل نشده، پس اوفو بالعقود نداره. اما بنابر قول به کشف چطور به اینجا رسیدیم؟ خب بنابر قول به کشف اونی که میتونیم بگیم این است که احتمال میدم الان در واقع معامله واقع شده و منتقل به اون طرف شده باشه، پس دیگه نمیتونم درش تصرف بکنم. اشکالی که در اینجا هست این است که آیا صرف همین احتمال کافی است؟ درسته که اگر بعدن او بیاد اجازه بده کشف میکنه که از حالا نقل و انتقال واقع شده، ولی من که فعلا شک دارم، علم غیبم ندارم که ببینم اون بعدن اجازه میده یا نمیده، پس بنابر این الان میگم شک دارم که اجازه خواهد داد یا نه. اصل این است که اجازه نمیده، منم که قبلا مالک این عین بودم، جایز التصرف در این عین بودم، استصحاب میکنم جواز تصرف را، استصحاب میکنم عدم اجازه را، پس جایز است بر من در این کتابی که مال من بود و فروختم در مقابل اون قالی قصبی تصرف بکنم. چرا من ممنوع از این تصرف بوده باشم؟ حتی بله، اگر بعدن معلوم شد که او اجازه داد و این کتاب از این زمان ملک او بوده، اون وقت بسیار خوب منافعشو بهش میدم و زمانی اگر تلف شده بود بدلشو بهش میدم، اون وقت جبران میکنم، اما فعلا که برام جایز تصرف که. خیلی از امواله که انسان دستشه ممکنه شک بکنه که این واقعا ملکش باقیست یا نه، از ملکش خارج شده. خب بقا مقتضای استصحاب حکم میکنه که در ملک خودت باقیست. پس بنابر قول به کشفم این اشکال از این طرف میاد که باید جایز باشه تصرف، و اگر جایز باشه پس با قول به نقل فرق نمی کنه و ثمره ای از این نظر ظاهر نمیشه. اینجاست که شیخ علیه الرحمه بنیانی رو طرح می کند و بر اساس این بنیان ثمراتی و آثاری مترتب می کند. می فرماید خیر، این استصحاب و این اصل عدم اجازه نمیشه در اینجا بهش تمسک کنه، نمی شود بهش دست زد به این استصحاب و اصل عدم اجازه. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا عموم اوفو بالعقود داریم و جایی که دلیل اجتهادی داریم، عموم اجتهادی داریم، نوبت به اصل نمی رسه. درسته که این کتاب قبلا ملک من بود، اون دزدم رفته یه قالی دزدیده آمده میگه آقا این قالی مردم رو میخری از من؟ میگم بله خریدم از تو در مقابل این کتاب، کتابمو فروختم در مقابل قالی. خب باید منتظر بمونم اون صاحب قالی بیاد اجازه بده این معامله رو یا نه، و احتمال میدم اجازه بده، و احتمال میدم پس الان این کتاب مال او باشه، احتمالم میدم اجازه نده قالیشو بگیره ببره، پس این کتاب از اول ملک خود مونده باشه. اما در اینجا عقد واقع شد، گفتم بعتو، طرفم گفت قبلتو، ایجاب خوندم، قبول هم واقع شد، پس عقد تحقق پیدا کرد. تحقق عقد هیچ کم و کسری دیگه نداره. خوب دقت کنید به زنگاه مطلب شیخ در اینجایی. بعدن که میاد اجازه میده، اجازه میدیم کاشفتون، کاشفتون از این که این عقد در این وقت تمام مؤثر و تمام سبب بود و همه آثار برش مترتب، عقد بود و کله. اون اجازه کسری پر نمی کنه، دخالتی در تحقق عقد نداره رو قول به کشف، به خلاف قول به نقل که اون اجازه دخالت پیدا می کرد در تحقق عقد. نه، رو قول به کشف اون اجازه بعدی هیچ گونه دخالتی در تحقق عقد نداره، بلکه عقد عبارت است از مجموعه ایجاب و قبول و هیچ چیز دیگر. پس بنابراین عقد تحقق پیدا کرده، عموم اوفو بالعقود چنگالش گردن منو میگیره و میگه به عقدت ملتزم باش، پابند باش. پابندی و التزام به این عقد به اینه که من در این کتاب دیگه تصرف نکنم، دست بهش نزنم که شاید ملکو باشه. میگه شاید؟ میگم بله شاید، ولی اوفو بالعقود میگه. اوفو بالعقود نگفت اوفو بالعقودی که موجب نقل و انتقال مسلم شده باشه، که توش نبود که. اوفو بالعقود عقد شد، عمومش اقتضا میکنه که من دیگه وفا کنم. بله، اوفو بالعقود به اون مالک سراغش نمیره. حالا راسته، خوبم فرمودید، و از همینم بعدن بهره برداری میکنه. مالک قالی که از طرف او قالیشو فضولتم فروختم فعلا حضور نداره، عقدم عقد او نیست، اوفو کاریم به او فعلا نداره. اما من بیچاره ای که کتاب خود بدادم در مقابل این قالی، خودم حاضر بودم که برای من که عقد خودمه، نسبت به اصیل، نسبت به مباشر، اون کسی که خودش اصالتاً از طرف خودش معامله رو واقع کرد ولو طرف دیگه فضولی است، نسبت به این چه کم بودی داره؟ اوفو بالعقود شاملشه. ما فعلا نمیخوایم خطاب رو متوجه اون صاحب طرف فضولی بکنیم، نه، به متوجه این اصیل. من تو قله از این چی منی که خودم پای معامله واسطه بودم تجزیه بشه. این اوفو بالعقود میخواد خطاب به دو نفر بشه، به یه نفرش از حالا خطابه، به دیگریش از حالا خطاب نیست. چرا نمیتونه؟ عقد شده، اوفو، عقد ماهیتا نمیتونه تجزیه بشه، حرف درستش. عقدم واقع شده، ولی این عقد عقد من است، خطاب به من میشه. نسبت به اون طرفی که از جانب او قاصب فروخته، عقد عقد مالک نشده. سابقا گفتیم، نگفتیم عقد نیست، تعبیرمون بود که عقد المالک نیست. این عقد اضافه و نسبت به مالک نداره مگر بعد الاجازش. اون رو قوله نقله، اون رو قوله به نقله. عقدی که مشروط به اجازه است و اجازه میاد جزء عقد میشود، اون رو قوله به نقله. رو قوله به کشف معناش این نیست که نه، این اجازه یک سال دیگه یک شف، از اینکه اون عقد همون وقت کارگر افتاده، پس اون اجازه درش دخالت نداشته، فقط کاشفیت داره. سابقا مثال میزدیم، میگفتیم رو قول کشف اجازه صرفا چراغی است که گذشته رو روشن میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه. یه کاری اون عقبا شده، اون عقبه اونجا. یه وقتی این است که میگیم این اجازهی که حالا میاد کلیدی است که میزنه، حالا اون موتور رو روشن میکنه، این میشه قول به نقل. یه وقتی میگیم نه، این اجازه که حالا میاد کلیدش زده میشه، اون موتور معلوم میشه روشن بوده، این فقط چراغ میندازه که تو ببینی اون موتور روشنه، فقط دیدنته، کشفه. بنابراین این چراغ همون وقت، اون موتور همون وقت تمام بوده، خودش همه موادشو داشته. خب چون اون عقد تمامه و چیزی کم بود نداره، اوفو خطابش به من شامل میشه، به او شامل نمیشه چون هنوز عقدهو نشده، منافاتی هم نداره. عقد منحل نمیشه درسته، ولی اوفوش که قابل منحل شدن. به یک کسی میگه اوفو، در معاملاتی که خیار داره، یه طرف خیار داره یه طرف نداره، یه طرف اوفو داره یه طرف نداره، طوری میشه؟ بله؟ اوفوش درست. چرا یقین نداری؟ اوفو بل اقود، اوفو توش هیچ چی دیگه نیست. میگه عقد کردی؟ میگه بله. اوفو هرچ، اوفو بل اقود، این عقدی که بستی، قراردادی که بستی، چیزی رو من عقد کردی، پاش باس، حرفی که زدی پاش باس، همون عقدی که خوندی، هرچی خوندی، گفتی به تو، به تو شده، عقد البیع که شده. اینو که اول بیع فضولی دعواشو تموم کردیم که ولو فضول است ولو مالک نیست، بیع اون و عقد اون، اگر عقد نبود و بیع نبود که اوفو بالعقود نداشت، که از اول میگفتی معامله فضولی باطل اون، دعواهای تموم شده رو دو مرتبه از سر نمیگیریم که. عقد اون و بیع اون بلا اشکال، بیع منم هست، من خودم خوندم بیع توشو، پس باید پاشم باز، پس معناش اینه تصرف در این مال نکنم. یه سوال اینجا حالا مطرح میشه. خب آقای شیخ بسیار خوب، چشم، من بنا شد وفا کنم به این عقدم، بنا شد این کتابم رو بدم در مقابل اون قالی، خب دیگه در کتاب تصرف نکن، چشم، در قالی چطور؟ تو قالی میتونم تصرف بکنم یا نه؟ من اینکه کتاب رو دادم در مقابل قالی، تو قالی میتونم تصرف کنم یا نه؟ اگر اوفو اوفوه، بله باید هر دو کار ازش بیاد. عقدی که من خوندم این بود، قراردادی که بستم مبادله بود، معاوضه بود، کتاب بدم قالی گیرم بیاد. اگه بناس وفا کنم، معنای وفاشم اینه پاش واسطا، ملتزم باش، یعنی میتونی تو این تو این نباید تصرف کنی، اما تو قالی میتونی تصرف کنی. عقد من اینجوری بود معناش. پس بگیم این آقای اصیل همونطور که لازمه اوفو بالعقودش اینه که دیگه در منطق لعن تصرف نکند، یجوز له التصرف فی منطق الیه. اینو بگیم جواب این است که شیخ میگه نه، اینجا رو نمیتونید بگید. ما وقتی محاسبه میکنیم، مرحوم شیخ میفرماید اینجا این آقای اصیلی که رفت پای دوز واسا و از دوز جنس خرید و شر خرید رو به عهدش گرفت، این در اونی که فروخته، در اونی که دنا شده بده دیگه نمیتونه تصرف کنه، اونی هم که گرفته نمیتونه تصرف کنه، هیچ کدوم. چرا؟ میگیم درسته که ما میگیم اوفو بالعقود، اوفو، اوفو معناش یعنی وفا کن، وفا کنی که به عنوان یه تکلیف میاد رو دوش آدم، میخواد یه بار بگذر رو دوش آدم، معنا این که به حرفت وفا کن، پای حرفت واسا، زیر قولت نزن، عهد تو پاش واسا. این از تعبیراتی که عرفان هم داریم. اون چی که عرف از این تعبیرات میفهمه این است که یعنی اون چرا که در قرارداد بهش ملتزم میشی علیه خودت، اوفو، اوفویی که به عنوان یک تکلیف میاد رو دوش من، اون چیزایی رو شامل میشه که من در قرارداد به ضرر خودم قرار بستم. اما اون چیزایی رو که به نفع خودم قرار بستم، حالا نمیخوام تصرف بکنم، اوفو داره، منافاتی با اوفو داره؟ نه، اونجا که اوفو دیگه شاملش نمیشه. در هر عقدی دو تا اوفو هست، یکی به این طرف، یکی به این طرف. به این میگه اون چرا که علیه خودت پذیرفتی به نفع طرف دیگر علیه خودت وفا کن، به اونم میگه اون چرا که علیه خودت پذیرفتی به نفع طرف اول وفا کن. به هر کدوم از دو طرف خطابش به اینه وفا کن به اون چی که علیه خودت پذیرفتی، اما اون چی که له خودت پذیرفتی به این خطابی نداره، به اون میگه وفا کن براش، به تو نمیگه اون چرا که به نفع خودت قرار بستی یالا به چنگ بکش، به طرف مقابل این حرف رو میزن. پس خطاب اوفو به هر کی که متوجه شد قرارهایی رو که علیهشه میگه پاش واسه، اما نسبت به اون قرارهایی که لهشه اونو ازش ساکت، اونو کاری باش نداره. لذا به این آقای اصیل وقتی میگه اوفو، اونی که علیهشه دیگه دیگه تو کتاب خودش نتونه تصرف کنه، کتاب بشه مال او، کتاب بره، اما قالی بشه مال من و تو قالی بتونم تصرف کنم، این قراری نیست که من علیه خودم پذیرفته باشم، این قراری است که اون طرف علیه خودش میپذیره. او فعلا اوفو نداره، او فعلا اوفو نداره چون هنوز مالک متصل به این عقد نشده. بنابراین اینجا دست این آقای اصیل میشه یک طرفه، اون چرا که علیه خودش پذیرفته بایستی بهش ملتزم باشه، اون چرا که به لح خودش قرار بسته نه، اونو اوفو نداره. انقلت به این که آقا اگه اینجورش بکنی اصلا این عقد نه عقد، معنای عقد البیعش مبادله بود، معنای قرارش از اول این بود که من قرار می‌بندم علیه خودم که در این کتاب تصرف نکنم و این کتاب بشه مال شما، اما مشروط به این که اون قالی بشه مال من، قرار من مشروط بود، و اگر بنا بشه اون قالی نشه مال من و نتونم فعلا درش تصرف بکنم، پس این قرار را هم من علیه خودم نبستم که در این کتاب تصرف نکنم. اینجور نیست؟ قراری که میبندم علیه خودم که تو این کتاب تصرف نکنم به شرط اینه که شما بتونم تو اون قالی تصرف بکنم، اما اگر نتونم تو اون قالی تصرف بکنم قراری از اول نبستم، اصلا قرار نقرار که من تو این کتاب تصرف نکنم. چرا؟ اینجور نیست؟ شیخ میگه نه، متاسفانه اینطور هم نیست. بله، حقیقت و عقد البیع مبادل است، اما قراری که هر کدام میگذارن، چیزی رو که تعهد میکنن هر کدوم، از دوتا تعهدها مبادله در میاد، اما هر کدوم چی تعهد میکنن، هر کدام چه تعهداتی دارن، مجموع البیع مبادل است، اما ناشی از دو تعهد، دو التزام. اگر این دو التزام هر دوش اوفو داشت همینطوریست که میفرمایید شما، اما فرض کردیم فعلا یکیش اوفو داره دیگری نداره، این یکی که داره تعهدش چه اندازه است؟ آیا واقعا تعهد منی که کتاب رو میدم این است که این کتاب مال شما باشه و من تصرف نکنم، مشروط به این که اون قالی مال من باشه. همیشه سمن مثلا شرط ضمن العقده، یا نه اون قالی مال من بودن و تصرف در اون قالی از لوازمشه، از آثار مترتبشه، نه شرط باشه. پس تعهد من مشروط نبود، تعهد داشتم در قبال اون تعهد، نه مشروط به عمل به اون تعهد. در قبال اون تعهد منم تعهد داشتم، پس دو تا تعهدم واقع شده. چیزی که از یه تعهدشم اوفو داره، یکیش اوفو نداره. شارع به یکیش میگه اوفو، به یکیش نمیگه اوفو. قبال هم بودن در زمان تعهد و در تعهد، نه اینکه این تعهد من تنها اون یک تعهد یک جانبه مشروط باشه، نه، دو تعهد است در قبال یک دیگر. پس تعهد من نسبت به عدم تصرف به این کتاب شرطی نداره، فقط تعهدم در مقابل تعهد شماست. آقا چی انشا کرد؟ اگه قالی بده اینجوره؟ واقعا وقتی که عقد میخونی میگی کتاب رو به تملیک میکنم ان تملکت من القالی؟ خیلی فرق میکنه. نه 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 نه، این نیست، این نیست. اگه شرط بیاری که معامله اصلا باطله، میشه معامله معلق. یکی از شرایط صحت البیع تنجیزه. من میگم تعهدی ندارم ولی شرط نمی کنم، درسته؟ دائم این است که قالی رو بگیرم ولی شرط نیست. اینجور میگم، میگم به تو که آزل کتاب بذاکه، با میارم، با یه معاوضه، با یه مبادله، اما این شرط نیست. مبادله شده در مقام ملکیت، اما الان من بتونم تصرف بکنم و عدم جواز تصرفم مشروط به جواز تصرف باشه، این نیست. بله مبادله هم شد و حالا شارع از نظر حکمش آمده به من میگه وجوب وفا به اون چی که خودت تعهد کردی. من یه طرف تعهده نسبت به طرف دیگه، او تعهد داره، اون هنوز بهش نمیگه وجوب وفا. همه صحبت در اینه که آیا از این یه اوفوی من هر دوش در میاد یا نه. نه، اگر هر دو جا رو اوفو گفت بله این نتیجه رو میده، اما اگه شارع آمد قیچی گذاشت وسطش، تعهدات ما دوتایی مربوط به یکدیگر بود، شارع فعلا یه قیچی گذاشته وسطش، به من میگه اوفو، به اون نمیگه. هی داد میزنم که آهای شارع چرا منو تنها گیر آوردی، هی به من میگه اوفو، به اون چی نمیگی؟ خودش نبود، مالکش نبود، بله به اون چی نمیگی. این تفاوت در حکم شرع پیدا شده، مبادله هست، معاوضه هست، و اون وقت شارع فقط اشکالی که میخواستیم بکنیم اینه، شارع به من که میگه اوفو، میگم آقای شارع تعهد من مشروط بود؟ نه، اینو نمیتونم بگم چون تعهد من مشروط نبود، ضمن عهد من یک شرطی نخوابیده بود، بله عهد من در قبال عهد بود. پس بنابراین نتیجه این میشه که این آقای اصیل دیگه لا یجوز له التصرف فی منطق لعن و لا یجوز له التصرف فی منطق لعلی، دستشو باید رو دستش بگذاره تا وضع روشن بشه. و از اینجا مرحوم شیخ توسعه میده در همه عقد فضولیا هرچی به ضرر اصیله از همین حالا این بنا انال کش از همون وقت برش مترتب میشه، اما هرچی که به نفعشه باید صبر کنه ببینه اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. بلا که چی؟ هنوز عقد نشده، اوفو به لغود نیومده چون عقد نشده. ایجاب که عقد نیست، ایجاب و قبول دو تا هیچ با هم عقده. اینجا قبول، اینجا قبول اومده ولو قبول فضولی. اجازه هم رو قول به کس جزء عقد نیست. تفاوت اینه. و اما علی القول بالکشف فلا یجوز التصرف فیه منطق العن علا ما یستفاد من کلمات جماعت کل علامت و سید العمیدی و المحقق ثانی و ظاهر غیرهم و رب معتور زعلی. اینجاها مطالب بحث بیع فضولی از بارها عرض کردم دو سه بار تا به حال شاید از مطالب بسیار دقیق فقه و به خصوص قسمت مکاسب. خیالم نکنید که این بحثاهایی وقت تو ذهنتون نره که این بحثا فقط مثلا یه بحثایی است که حالا شیخ در آورده تو مکاسب و احیانا این بحثای بی خودی و چنین. اتفاقا الان چون بحثای معاملات حقوق به اصطلاح حقوق معاملی در دنیا مطرحه، گاهی همین ریزه کاریای شیخ یه وقت میبینی چندین کنفرانس و کمیسیون و نمیدونم سازمان بین المللی رو همینا بحث و گفتگو میکنن و نظایرشو داریم ها. من سابقا شاید کم بهش برخورد کرده بودم، تو این دو سه ساله میدم که خیلی از این مباحث که فقهای ما نشستن خیلی سر و ساده تو خونه‌های خودشون فکر کردن، بحث کردن، نوشتن و به این سادگی ما تو مکاسب میخونیم و ازش عبور میکنیم، چه جنجالی تو دنیا و محافل بین المللی و نمیدونم دانشکده های حقوق و کتاب های حقوق و اینا روش مطرحه که آیا مثلا تأثیر اجازه چجورکیه، کسی که بعد میاد اجازه میده چه اثری میگذاره، چه نقشی داره به اصطلاح امروزی ها، امثال اینا. اینا ایست که خیلی بحث های پرارزش و سنگینی است. و رب معترض علیه به عدم المانع له من التصرف. بعضی ها گفتن نه علال قول بالکشف مانعی از تصرف نداره، برای اینکه احتمال میده مال ازش منتقل شده باشه، احتمال که مضر نیست، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه فی الواقع واقعا منتقل شده باشه شاید، اما لا یقده فی سلطنت ثابتت له ضرر نمیزنه در اون سلطه‌ای که بر این تصرف داشت قبلا، استصحاب میکنه، شک داره، میگه خب باقی سی سلطه من. ولذا صرح بعض المعاصرین به جواز تصرف مطلقا، ولذا بعض المعاصرین مرحوم صاحب جواهر گفته علل قول بالکشف هم مثل علل قول بالنقل میتونه تصرف کنه فی منطقل عنه. نعم اذا حصل الاجازه کشفت ان بطلان کل تصرف. بله حالا بهش بگو اجازه تصرف بکن، اما اگر بعدن او اجازه داد، خب اون تصرفاتی که منافات با انتقال مال به مجیز داره اون تصرفات باطلون. اذا حصل بعدن اجازه کشف میکند که از اول ملک نبوده، پس اون تصرفاتی که منافات داشته با انتقال مال به مجیز اونا باطل بوده. خب میاد کتاب رو ازت میگیره و اگر کتاب از بین رفته بدل کتاب رو ازت میگیره. قال نه، بعد این بعض المعاصرین فرموده نه لو علم به اجازت المالک، اگر از حالا میدونه که در آینده مالک اجازه میده، علم به اجازه داره، پس دیگه براش تصرف جایز نیست، چون دیگه میدونه الان ملکش نیست، مسلم لم یجز له تصرف، تصرف براش جایز نیست. اقول مقتضا، مرحوم شیخ میخواد این بحث بعض المعاصرین رو جواب بده، بگه نه ولو قبلا سلطه داشته و الانم شک در انتقال داره، ولی در این حال لا یجوز له التصرف، برای این است که اوفو بالعقود بالا سرش واسده. اوفو بالعقود میگه چه کار داری که منتقل شد یا نشد، اوفو تو وفا بکن. هی میگم آخه نمیدونم اون قبول میکنه نمیکنه، میگه تو که عقد خوندی تو وفا کن. مقتضا عموم و وجوب الوفا وجوبه علی الاصیل، وفا بر اصیل واجبه و لازم میشه عقد و حرمت داره نقضش از جانب اصیل. و وجوب الوفاء علی لیس مراعا به اجازت المالک، بنابر قول بکش عقد شد، عقد که شد اوفو اومد، اوفو مشروط نیست که این اجاز، این اجاز توش نیست که، بل مقتضی العموم وجوبه حتی مع العلم به عدم اجازت المالک. شیخ پیش میره میگه حتی اگر میدونی که مالک بعدن اجازه نمیده، در مقابل او صاحب جواهرشون از این طرف میفته، میدونی که بعدن مالک اجازه نمیده اما هنوز بهش گفته نشده، هنوز نفی و اثباتی نکرده، بازم نمیتونی تصرف بکنی. چرا؟ برای که اوفو داری، برای که عقد هست، ما ایم عموم و عفو، عقل که هست و نم انعقاد معامله به تو قبل تو گفتن در فضای آزاد جایز و کاری به کاری کسی نداره که. و من هنا یظهر انه لا فائدت فی اصالت عدم الاجازه، از اینجا معلوم شد که ما دیگه اینجاها به اصل عدم اجازه و امثال اینا نمیتونیم تمسک کنیم. اصل عدم اجازه بالاتر از علم به عدم اجازه که نیست. ما داریم میگی با علم به عدم اجازه بازم لا یجوز التصرف، چون عفو داری، گیر عفو افتادی، چنگال عفو یخت رو گرفته، باید این چنگال رو بازش بکنی اون وقت بتونی خودتو راحت کنی. تا رد نکرده ولو میدونی به عدم اجازه نمیده، نمیتونی خودتو راحت کنی تا چه برسه بخواسته بشی به اصل درستش بکنی. و من هنا یظهر که وقتی علم به عدم اجازه فایده نداشته باشه، اصل عدم اجازه در صورت شک به طریق اولا فایده نداره. لکه ما ذکره البعض المعاصر صحیحون علا مذهبه. شیخ در اینجا اشاره میکنه به یک نکته ای که در بحثای قبل در ثمره بین کشف حقیقی، بین اینکه خود اجازه شرط باشه یا تعقب شرط باشه، اجازه شرط باشه به نحو شرط متأخر یا تعقب شرط باشه، اونجا اشاره کرد. این مطلبش از توضیح اینجاش هم بهتر فهمیده میشه. میگه بله این مطلبی که ما میگیم که الان نمیتونه تصرف بکنه و عفو هست و تمام قضیه و هیچ فرقی نمیکنه حتی مع العلم به عدم الاجازه، در صورتی است که ما اجازه رو شرطیتش رو به نحو شرط متأخر قبول کنیم، به نحو شرط متأخری که شیخ معنا میکرد، یعنی فقط صرفا کاشف باشه و هیچ تأثیری در اثر گذاشتن عقد نداشته باشه، عقد به تمامه همین است و بس، همین به تو و قبل تو. اما رو مبنای این که بگیم نه، اجازه شرطون به معنا تعقبه و اگر بعدن اجازه میاد الان وصف تعقب هست، پس عقد عبارت هست از ایجاب و قبول و تعقب. در اینجا اگر من بدونم بعدن اجازه نمیده، پس میدونم از حالا وصف تعقب رو نداره، پس میدونم از حالا منتقل نشده، میدونم ملکش نیست، پس عقد حاصل نشده، عموم عفو هم ندارم. اون عقدی که باید موضوع عفو قرار بگیره رو این قول مجموعه ایست از ایجاب و قبول و وصف تعقب، و در صورتی که میدونم بعدن اجازه نمیده، پس الان وصف تعقب نیست، چون نیست پس موضوع عفو منتفیست، عفو ندارم. بنابراین رو قول به کشف هم رو اون مبنا که تعقب شرط باشه، بله حرف صاحب الجواهر درست در میاد. لکن ما ذکره البعض المعاصر صحیح علی مذهبه فی الکشف من کون العقد مشروطا به تعقبه بالاجازه. چرا؟ برای اینکه در صورت اینکه شک میکنم میدونم بعدن اجازه می نمیده، پس الان اصلا تعقب نداره، یا شک میکنم بعدن اجازه میده یا نمیده، اصل عدم اجازه است، پس اصل عدم وجود تعقب است، الان پس اصل عدم وجود عقده، پس عفو نداره. لعدم احراز شرط در صورت شک فلا یجب وفاء به اون بر هیچ یک از متعاقدین، حتی من اصیل، برای اینکه عقدی در حقیقت هنوز درست نشده. ولی و اما علی المشهور فی معنا نداره، اگر در واقع بعدن اجازه نیاد الان تعقب وجود داره؟ نه نه، تعقب یه وصف انتظائی است که ینتزع از اون وجود بعدی در حالا، اما در صورت اون وجود بعدی باشه، مثل اون مثالی که اون روز میزدیم، اگر ماشین دومی میاد این حالا اولین است، اما اگر ماشین دومی نمیاد که این اولین نیست، این هم یکیه. و اما علی المشهور فی معنى الکشف، شیخ اون معنایی که خودش فهمیده او رو گردن مشهور میگذاره، میگه اما بنابر قول مشهور در معنای کشف من کون نفس الاجازت المتأخر شرطن، خود اجازه شرط است، چه چی؟ که کون العقد سابق به نفسهی مؤثرن تاما، که عقد سابق خودش عقد کامل تام باشد. فالذی یجب الوفا به هو نفس العقد، ایجاب و قبول، من غیر تغییر به شیء آخر، وقد تحقق العقد، الان میبینم عقد حاصل شده ولو بعدن اجازه نمیده، ولی الان عقد حاصله. فیجب علی الاصیل الالتزام به و عدم نقضه، نمیتونه این اصیل بشکنه مگر اینکه خودش نقض بشود الا ان ينقض فان رد المالک فسخ العقد من طرف الاصیل کما ان اجازته امضاء له من طرف الفضولی، اگر چنانچه اون مالک آمد رد کرد، این در حقیقت عقد منفسخ شده و از هم پاشیده حتی از طرف من هم، کما اینکه اگر او آمد اجازه داد میشه امضا از جانب اون فضولی، و از جانب اون فضولی که امضا شد عقد نسبت به اونم اون وقت اوفو پیدا میکند. پس اگر فسخ شد عقد من از بین میره، اما مادامی که او فسخ نکرده نسبت به من عقدون و بنابراین اوفو دارم. کجا؟ فرض نداره، پس میگیم قول به نقل، اما بنا بر قول مشهور نمیگیم این مبنا رو قبول داریم، میگیم بنابراین اینجور میشه. اگه کسی اون مبنا رو گفت، اون پای بستش رو درست کرد، ایناش هم باید بپذیره. والحاصل انه اذا تحقق العقد، پس عقد هر جا تحقق پیدا کرد، فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ذميمه شيء شرطا او شطرا حرمت و نقضه على الاصيل مطلقا. پس مقتضای عموم بنابر قول به کشف، کشفم رو این مبناست که ما یجب الوفاء به نفس العقد، ایجاب و قبول فقط، من دون ذمیمه هیچی به عقد، نه به نحو شرطیت، نه به نحو جزئیت، کل ما یجب الوفاء به مجموعش همون ایجاب و قبوله. مقتضای این مطلب چیه؟ فمقتضى العموم حرمت و نقضهی علی الاصیل، بر منی که طرف هستم و خودم دادم در مقابل فضولی، مطلقا من نمیتونم به هم بزنم، نمیتونم خلاف عقدم کاری انجام بدم، پس نمیتونم تصرف کنم. فکل تصرف مطلقا، یعنی حتی مع العلم به عدم الاجازه، چه مورد علمش، چه مورد شکش، چه مورد علم به اجازهش، هر جور باشه دیگه نمیتونم تصرف بکنم. فکل تصرف یعد نقضا لعقد المبادله به معنا عدم اجتماعی مع صحت العقد فهو غیر جائز، پس هر گونه تصرفی که نقض مبادله بوده باشه، یعنی تصرفی که با صحت عقد جمع نمی شود، چنین تصرفی جایز نیست. و من هنا تبین، نگید به این که پس میتونه در طرفش تصرف کنه، نه، و من هنا تبین فساد و توهم ان العمل به مقتضى العقد اوفو بالعقود، میگه تو اینی که دادی تصرف نکن، اما تو اینی که میخوای بگیری میتونی تصرف کنی. کما یوجب حرمت تصرف الاصیل فی منطق العقد کذالک، توجب جواز تصرفهی فی منطق الی، در اون چی که بهش منتقل شده باید بتونه تصرف بکنه. لان مقتضى العقد مبادله المالین، برای این که مقتضای عقد که مبادله است، جا به جا شدنه. فحرمت تصرف فی ماله، پس اگر بگید در مال خودش دیگه نمیتونه تصرف کنه، و در این حال بگید تو اون مالم نمیتونه تصرف کنه، مع حرمت تصرف فی عوضه ینافی مقتضای عقد را که مبادله باشه، در حالی که میگید اوفو میگه به عقد عمل کن. نه، این توهم درست نیست. توضیح الفساد که بله، اوفو میگه به عقد عمل کن، اما خود اوفو از خود کلمه وجوب الوفا یه مطلبی فهمیده میشه، تکلیفی که میاد رو دوش، یعنی اونی که به ضررته نسبت به اونی که به نفعته اوفو حرفی نمیزنه. توضیح الفساد ان ثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادله حرمت و نقضه و تخطیعن، اون چه که ثابت میشه از وجوب وفای هر کسی که عقد خونده به اون چه که ملتزم شده علا نفسهی من المبادله، اون چرا که بر علیه خودش از مبادله ملتزم شده، مقتضاش و ثابت شدن این است که حرام است نقض این عقد و تخطی از این قرار. و هازا لا یدل الا بر حرمت تصرف در مال خودش، حیث التزم به خروجه عن ملکه، نسبت به این مقدار ملتزم شد که از ملکش خارج بشه، ولو التزامش خروج بالبدل بود، و اما دخول البدل فی ملکه فلیس ملتزمه علی نفسه، چیزی نیست که بر علیه خودش ملتزم شده باشه تا حالا اوفو شاملش شده بشه، بل مما جعله لنفسه و مقتزل وفا بالعقد حرمت و رفع الیت، اما ملتزمه علی نفسه اوفو فقط اون علاها رو شامل میشه، اون لهها رو اوفو شامل نمیشود. و اما قید و کونهی به ازاء مالن، اینی که در بی به تو که هازا بزاک با توشه، فهو خارجون عن الالتزام علی نفسه، بله جزء مبادله هست، جزء البی هست، اما جزء العقد هم هست، اما اوفو شاملش نمیشه چون اوفو علاها رو شامل میشه. و این کان داخلا فی مفهوم مبادله فلولم یتصرف فی مال صاحبه، حالا درست ببینید وجدانن هم اینطوره، اگر کسی در غیر فضولی هم چیزی رو که فروخته بردش تصرف بکنه، میگن آقا چرا تو این فروختی، چق داری تو این تصرف بکنی دیگه، اما اونی رو که خریده در مقابلش گرفته نره تحویل بگیره، نره تصرف بکنه، نگاه هم بهش نکنه، میگن آقا تو اینه که خریدی چرا تصرف نمی کنی، چرا خلاف قرارت کار میکنی؟ نه من خریدم بس خریدم بس باشو چیکار داری به من؟ ها خب پس ببینیم، ما میخوایم همین رو از اینجا کشف کنیم، پس آیا تصرف در او جزء موارد وفاست؟ یعنی عقد نسبت به اونم کاری داره؟ میبینیم نه، عقد نسبت به اون، اوفو نسبت به اون ساکت، اوفو چیزی برش در نمیاد که حالا اگه تصرف نکنه خلاف الوفا باشه نمیشه، نه، برای اینکه اوفو میگه اونی رو که اگر عمل نکنی وفا نیست، اونو میگم عمل بکن، اما اونی رو که اگر عملم نکنی وفاست، مخالفت با وفایی نداره، اون اوفو نسبت به اون ساکته. اوفو نمیگیم میگه حرامه ها، میگیم دلالت بر جواز نمیکنه. فلو لم یتصرف فی مال صاحبه لم یکن ذلک نقضا للمبادله فالمرجع فی هذا التصرف، اوفو نسبت به او ساکته، آیا حالا من اون تصرف رو انجام بدم یا ندم، برو سراغ اصول دیگر، چه اصل چه اقتضایی میکنه، به اصل که میرسی اونجا پای اون اصلا پیدا میشه، اصل عدم اجازه، اصل عدم انتقال، اصل عدم جواز تصرف، اونا جلو پاتو میگیره. اونی که جلو این اصول رو میگرفت در قسمت قبل اوفو بود، اوفو که از بین رفت یه جایی وجود نداشت، سر و کله اون اصول پیدا میشه و هیه اثارت و عدم الانتقال. حالا در علم به اجازه مطلب دیگریست که سابقا گفتیم، بله بنابر علم به اجازه علال قول بالکش اون وقت یجوز له التصرف. و دعوا ان الالتزام المذکور، اگر بیاد بگید آقا اصل اون التزامی رو که علیه خودم پذیرفتم مشروط بود، انما هو علا تقدیر الاجازته و دخول البدل فی ملکه، رو فرض بود، علا فرض یک شرط بود که اون بدل بیاد در ملک من، فل التزام معلق علا تقدیر، و چون لم یعلم تحقق اون تقدیر یعنی دخول اون طرف در ملک من، فهو این میشه مثل نظر معلق بر یک شرطی، حیث و حکم جماعتون به جواز تصرف فی المال المنظور قبل تحقق شرط، اذا لم یعلم به تحققه، اگر نظر کرده که اگر پسرش از سفر آمد این گوسفند رو قربانی کنه، هنوز نمیدونه پسرش اومد یا نیومد، تحققش رو نمیدونه، میخواد بره گوسفند رو بفروشه، آیا جایز فروشش یا نه؟ اونجا علما گفتن بله جایزه، چون نمیدونه که شرط تحقق پیدا کرد یا نه، پس نمیدونه که آیا تصرف در این مال جایزه یا جایز، خب طبق معمول جایزه و اشکالی نداره تصرف بکنید. ما نحنفی هم اینجوری بگیم، بگیم میگید اون شی تو ملک من نمیاد، خب این تصرف نکردن من در ملک خودم التزام به عدم مشروط بود به اینی که او بیاد تو ملک من، اگه او تو ملک من نمیاد پس این التزام به عدم هم حاصل نشده، موضوع پیدا نکرده، پس منم میتونم تو مال خودم تصرف کنم. فکما ان التصرف حين اذن، تصرف در اون مال مورد نظر، گوسفند رو فروختن یا خوردن، لا يعد حنسا، حنس شمرده نمیشه و مخالفت با نظر، فکذب تصرف فی ما نحن فی قبل العلم به تحقق الاجازه، لا يعد نقضا لما التزمه، نقض اون چرا که ملتزم شدم شمرده نمیشه، اذ لم يلتزمه فی الحقیقه، الا معلقا، چون التزامش به خروجش از ملک من، خروج این کتاب از ملک من معلق بود به اینکه اون پولش بیاد تو جیب من. مدفوعتون به اینکه اولا اون مسئله نظر خودش مورد اختلاف، اگر نظر کردی این گوسفندی رو که پرواری بستم اگر مسافرم از سفر بیاد قربانیش میکنم، تا وقتی که بفهمی تکلیفت روشن بشه، خیلی ها گفتن نمیتونی این گوسفند رو تصرف کنی، این گوسفند الان مورد حقی قرار گرفت، باید تکلیف روشن بشه، به اینی که نمیدونم نمیتونی تصرف بکنی. حالا علا فرض که اونجا گفتی، پس مدفوعتون بعد تسلیم جواز تصرف فی مسئله نظر المشهوره بالاشکال، در همون مسئله نظرم اشکال مشهوره و مورد بحث اعلامه که آیا میتونه تصرف بکنه یا نه، در این حال بین اونجا و ما نهنفی فرقه که نه، ما نهنفی تملیک من مشروط نیست به او، اگه مشروط باشه که اصلا معامله باطله کلا. ان الفرق بینهما ان الالتزام هنا، التزام این که کتابم رو دادم به شما و ملتزم میشم که تو این کتاب تصرف نکنم، غیر معلق علی الاجازه، معلق نیست، و انما التزم بالمبادله متوقعا للاجازه، بله پیش بینی میکرد، توقع داشت، انتظار داره اجازه را، اما مشروط نیست. فیجب علیه الوفا بهی و یحرم علیه نقضه الا ان یحصل ما یتوقعه من الاجازه، پس وفا برش واجبه و نقضش حرامه تا وقتی که اون اجازه برش حاصل بشه یا به وسیله رد او این التزام اصلا به کلی از هم بپاشه، او ینتقض التزامه نقض بشه و شکسته بشه به رد مالک، به اینکه مالک هم بیاد رد بکنه و به کلی این عقد رو از هم بپاشونه. پس بنابراین در بیع فضولی اصیل اون چرا که علیه خودش ملتزم شده علل قول بالکشف عقدون و باید پاشواسه و دیگه در این مالی که منتقل شده ازش نمیتونه تصرف کنه، در حالی که طرف میتواند، نه در اون جنس طرف هم نمیتونه تصرف کنه، در اون پولی که از او باید منتقل بشه نمیتونه تصرف بکنه. بعد از اینجا مثال میزنن که این مطلب اختصاص بیع فضولی نداره، در سایر عقودم همین مطلب پاش اومده تو کار، مادامی که هنوزم تکلیفش معلوم نیست ملتزمه علی نفسه پاشو گیر میاندازه.